کارخانه ها مشغول به کارشن و ما بتونیم به اونا کمک کنیم هم شغل یاد بگیرن و هم بتونن اشتغال خودشون رو ادامه بدن. در این استان زمینه های بسیار فراوانی برای حرکت اقتصادی وجود داره. من این آماری که استاندار به من گفت در این یک سال گذشته 1500 میلیارد تومان تسهیلات بانکی برای این استان صرف شده، این علامت بسیار خوبی برای تحرک اقتصادی است. همه بانک های ما را تشویق می کنیم در این استان بسیار مهم، در این استان مرزی، در این استانی که میتونه یکی از بزرگترین جاذبه های گردشگری در کشور ما باشه. شما جاذبه های بزرگی که در این استان دارید، ما باید هتل های لازم، ما باید مناطق لازم، ما باید راه های مناسب بسازیم. گرگان، گنبد، استان گلستان معبر نیست تا مردم بیان از جاده عبور کنن و به زیارت سامن الحجج مشرف بشن. مقصد هم هست، باید عده‌ای بیان هفته ها و روزها در این استان بمونن. گردشگری عامل بزرگ برای اشتغال در این استانه. در این سفر چندین هتل و همچنین مناطق مسکونی برای جذب گردشگر افتتاح خواهد شد، همین ظرف امروز بعد از ظهر و فردا، و در مجموع برای سالهای آینده 1600 میلیارد تومان تسهیلات برای بخش گردشگری ما قرار دادیم. یک جاذبه بزرگ در این استان گردشگری است. جاذبه بزرگ دیگر استان شما کشاورزی است. ما زمین شما را باید تجهیز کنیم. اون 280 هزار هکتاری که باید زهکشی انجام بشه. من در سفر قبلی استانیم به مردم این استان قول دادم که تا پایان دولت 11 22 هزار هکتار از زمینهایی که باید زهکشی انجام بگیره این برنامه عملیاتی بشه. الحمدلله امروز آمار به ما نشون میده از اون قولی که دادیم در این زمینه پیشرفت ما بیشتره. به جای 22 34 هزار هکتار عملیات زهکشیش انجام گرفته و انشاءالله به حول قوه الهی تا پایان دولت 12 تلاش خواهیم کرد 50 هزار هکتار دیگر هم زهکشیش انجام بگیره. این یک حرکت بزرگ در اشتغال مردم است، در درآمد مردم است. زمینی که محصولش 500 کیلو بوده، 1 تن بوده، الان شما میبینید این محصول 1 تن شده 2 تن، 3 تن. وقتی زمین رو ما آماده میکنیم محصولات ما چند برابر میشه، ارزش کار ما چند برابر میشه. کشاورزی چیزی است که ما در پی آنیم. آب یکی از مسائل مهم این استانه. من حالا در شورای اداری به تفصیل شرح خواهم داد که طرق مختلف وجود داره، ما از همه اون طرق باید استفاده کنیم تا آب لازم را در اختیار مردم قرار بدیم، هم آب آشامیدنی و بهداشتی و هم آب صنعت و هم آب کشاورزی، برای اینکه این استان بتونه شاهد یک تحول بزرگ انشاءالله ما در این استانی باشیم که خداوند نعمت فراوان به شما داده. زمین آماده، هوای آماده، مردم مساعد، مردم فداکار، و ما بتونیم پیشرفت بکنیم. کار دیگری که ما در پی آن بودیم از سفر قبل و الان هم داریم دنبال میکنیم، مسئله راهن اینچه برون به گرمسار هست که باید برقی بشه، تجهیز بشه، دو خطه بشه. این کار ما همه مراحلش رو طی کردیم. میدونید 1,200,000,000 یورو این طرح هست، یعنی بیش از 15,000,000,000 تومان، 16,000,000,000 تومان ما باید برای این پروژه خرج کنیم و این کار به زودی آغاز خواهد شد، اجرایی و عملیاتی میشه انشاءالله. از این چه برون تا گرمسار این کار بسیار عظیم و بزرگی است که هم کار استانی است و البته کار ملی است، مربوط به کل ایران عزیز ماست. ما به جای 2,000,000 تن میتونیم حمل بار را به 10 تا 12,000,000 تن از این طریق افزایش بدیم و شما ببینید چه تحول بزرگی را این راهن در منطقه به وجود خواهد آورد. خود این چه برون یکی از مناطقی است که باید منطقه آزاد باشه و این جزء قول قبلی من هست. ما لایحه مربوط رو آماده کردیم، این لایحه رو تحویل مجلس شورای اسلامی دادیم، مجلس شورای اسلامی هم تصویب کرده، مراحل نهاییش داره طی میکنه. منطقه آزاد اینچه برون یک تحول بزرگ برای این استان خواهد بود. ما برای اینکه در برابر دشمنانمون بایستیم باید رو پای خودمون بایستیم، باید تلاش کنیم، باید کوشش کنیم. البته این روزها سختی‌های فراوان و مشکلات فراوانی وجود داره. شما بدونید کشتیرانی ما رو آمریکا تحریم کرده، بانک‌ها رو تحریم کرده، نفت رو تحریم کرده. ما در برابر این تحریم می‌ایستیم، مقاومت می‌کنیم، اما می‌دونید کار آسون نیست. این که ما میخواییم رابطه بانکیمون رو با اون کشور، با این کشور، با اون کشور علی‌رغم فشار آمریکا به وجود بیاریم، این کار آسون نیست، این کار کار سخت و مشکلی است، ولی میکنیم، این کار رو انجام میدیم به حول و قوه الهی. برای حمل و نقل کالا کار آسانی نیست. ما هم دام زنده رو داریم وارد میکنیم، هم گوشت منجمد رو داریم وارد کشور میکنیم. همین امروز صبح متاسفانه یکی از این هواپیماهایی که گوشت رو حمل کرد دچار یک مشکلی شد و حادثه براش پیش آمد. همه این تلاش ها داره انجام میگیره برای اینکه رنج مردم کمتر بشه. این نکته رو توجه کنید، امروز روز امتحان دولت به تنهایی نیست، روز امتحان همه ماست. در روز سختی همه باید کنار هم قرار بگیریم. این که همه ما بنشینیم بگیم دولت تو اون کارو بکن، تو این کارو بکن، دولت به عنوان نوکر شماست، به عنوان خادم شماست، به عنوان نماینده شماست. دولت همه تلاش خودش رو میکنه، اما همه باید دست به دست هم بدیم. شما فکر میکنید اشتغال با دولت درست میشه؟ با دولت و ملت درست میشه. بانک باید اعتبار بده، کشاورزان ما باید تلاش کنن، صنعتگران ما باید تلاش کنن، بخش‌های مختلف کشور برای رونق اقتصادی باید تلاش کنیم. این کار کار دولت نیست، کار همه ماست. ما ملت ایران در این امتحان الهی که امتحان همه ماست، اصبروا صابروا رابطوا. قرآن به ما میگه در این مقطع باید هم شما استقامت به خرج بدید، هم مردم را دعوت کنید به استقامت. صابروا، دیگران را هم دعوت کنید به ایستادگی و استقامت. رابطوا، پیوندتون رو با هم مستحکم کنید. شیعه، سنی، فارس، ترکمن، ترک، بلوچ، سیستانی، همه همه رابطو، باید پیوند مستحکم بین ما برقرار بشه. اون وقت فلاحه، اون وقت پیروزیه، اون وقت رستگاریه، اون وقت موفقیته. من شک ندارم، تردید ندارم ملت ایران در برابر آمریکا یا هر دشمنی با حول و قوه الهی پیروز خواهد شد. منتها یک دوران پرزحمت و یک آزمایش و امتحان پیش روی ما هست. همه ما باید به اون آزمایش توجه کنیم. در این استان از لحاظ خدمات بهداشتی متاسفانه یک مقداری استان عقب هست. ما 2000 تخت بیمارستانی کلن در این استان داریم. این کافی نیست برای این استان. برخی از مناطق ما مناطق محروم هست از این نظر و باید تلاش بیشتر بشه. من خوشحالم در این سفر اعلام میشه انشاءالله در 4 منطقه و در خود گرگان هم میشه 5 منطقه انشاءالله ساخت بیمارستانی آغاز میشه، علاوه بر بیمارستانی که فردا صبح در گرگان 152 تخت خوابی افتتاح میشه انشاءالله این طرح‌ها شروع میشه و آغاز میشه. و من در اینجا قول میدم، از آقای استاندار میخوام، از وزیر بهداشت و درمان میخوام، از وزیر مسکن میخوام، از سازمان برنامه و بودجه میخوام، میخوام تا پایان این دولت این 2000 تخت بشه 3000 تخت. 1000 تخت بیمارستانی انشاءالله تا پایان دولت 12 در این استان باید اضافه بشه تا مردم در رفاه بیشتری قرار بگیرن. سلامت مردم برای ما مهمه و لذا در اینجا من میگم امنیت جاده ها که جزء سلامت مردم هست برای ما اهمیت داره. 52 نقطه حادث خیز وجود داره. این 52 نقطه حادث خیز 22 نقطه شروع شده، داره فعالیت میشه، داره اجرا میشه، انشاءالله عمل خواهد شد. 30 نقطه دیگر باقی میمونه. من در اینجا برای این 30 نقطه، با اینکه جزء برنامه این سفر ما نیست، داخل بودجه هایی هم که ما در نظر گرفتیم نیست، اما به سازمان برنامه و بودجه دستور میدم بودجه اضافی برای این مسئله در نظر بگیره. انشاءالله اون 30 نقطه حادث خیز هم شروع بشه برای حل مشکلات. جان مردم، امنیت مردم، حیثیت مردم برای ما بسیار اهمیت داره و انشاءالله به حول و قوه الهی در این سفر ما 63 طرح و پروژه رو به تصویب رساندیم که اجرایی میشه. مجموعاً از بودجه عمومی دولت 1434,000 میلیارد تومان بودجه گذاشتیم و اعتبار تا پایان دولت 12 250 میلیارد تومان از صندوق توسعه و 1210 میلیارد تومان از بودجه دستگاه‌های مختلف اجرایی. مجموعه اعتباراتی که در نظر گرفتیم 2894 میلیارد تومان برای این استان خواهد بود انشاءالله و با حول قوه الهی و با همه توان برای اجرای این وعده و قول عمل خواهیم کرد. متشکر و ممنون از استقبال گرم شما. ملت عزیز و بزرگ ایران، مردم عزیز گلستان، گنبد قهرمان، السلام علیکم و رحمت الله.
صحبت‌های ریاست محترم جمهوری جناب آقای دکتر حسن روحانی رو شنیدید در جمع مردم گنبد کابوس در استان گلستان. همطور که خدمتتون گفتیم، ریاست محترم جمهوری به همراه هیئت دولت در سفری 2 روزه امروز صبح سفر کردند به استان گلستان و در ابتدا در فرودگاه کلاله مورد استقبال رسمی قرار گرفتند که رادیو ایران از لحظه ابتدای ورود ایشون به استان گلستان به صورت زنده و مستقیم مراسم و سخنرانی ایشون رو پوشش داد. الان هم سخنرانی ایشون رو در ورزشگاه تختی گنبد کابوس شنیدید و انشاءالله که تا پایان سفر لحظه به لحظه رادیو ایران انعکاس دهنده و پوشش دهنده اخبار سفر ریاست جمهوری در استان همیشه سرافراز گلستان خواهند بود. مراسم بسیاری قرار هست که برپا بشه، از جلسه شورای اداری استان، دیدار با برگزیدگان، افتتاح پروژه‌های استانی، دیدار با علمای اهل تسنن و تشیع و نشست خبری با فعالان رسانه‌ای استان گلستان. اما به ساعت 11:45 دقیقه می‌رسیم. گوش جان می‌سپاریم دقایق ملکوتی از آن ظهر به افق تهران با برنامه به افق آفتاب.
ای خلوت من از سخاوت تو لبریز، ای دفتر من از ترانه تو سرشار، با خود ببر مرا به خلوتی که هرگز آنجا کسی نبیندم به جز تو ای یار. به افق آفتاب. به نام خدای عاشق و مهربان و قدرتمند، خدایی که بهش رو به بها میده نه به بهانه. سلام و درود همراهان عزیز. در ساعت میانی روز دوشنبه در آستانه اوقات ملکوتی از آن ظهر به افق تهران همراه لحظه های خوب شماییم، لحظاتی که در اون بندگان خدا از رحمت او بی نصیب نیستند و با زمزمه دعایی از دل نیازهای دلشون به اجابت میرسه. موضوع صحبت ما امروز موضوعیه که اگر در اون دقیق بشیم میبینیم که ریشه خیلی از گرفتاری های ماست. حتما برای شما هم پیش اومده که گاهی با خودتون خلوت کنید و فکر کنید به اینکه زندگیتون رو چطوری گذروندیم و توی این فکر متوجه کارها و چیزهایی بشید که گاهی مانع حرکت شما تو زندگی شده و نذاشته به چیزایی که دوست داشتید برسید. فکر کردن به مسائل جزئی و البته مهم تأثیر زیادی در زندگی ما داره، چون گاهی با تغییرهای کوچیک اتفاقهای بزرگ رقم میخوره و یکی از اون واقعیتهای کوچیک اما مهم موانعی که گاهی دست و پای ما رو در مسیر حرکت میگیره، موانعی که بهانه کمکاریها، کسالتها و تلاش نکردن ما میشه و ما نرسیدنها و نتونستنهامون رو پشت اون پنهان میکنیم. متاسفانه در اغلب موارد بعضی از ما به جای دقت و توجه به مشکل، به مشکلی که برامون به وجود اومده و رفع این موانع، میریم سراغ توجیه و بدتر این که دیگران هم ما رو سرزنش نمی کنن، بلکه با ما همراه میشن و مهر تاییدی بر صحبت‌های ما میزنن. جامعه‌ای که به جای حرکت رو به جلو مدام گرفتار موانع مختلفه و سعی نمی‌کنه این موانع رو برداره، کم کم دچار رکود و کسالت میشه و ناگفته پیداست که این راه نادرست کار رو برای کسانی که منطقی و قدم به قدم به سمت هدف میرن هم سخت‌تر میکنه. به نظر شما چه موانعی میتونه مانع حرکت ما و زندگی ما به سمت جلو بشه؟ خب موضوع صحبتمون اینه که موانعی که مانع حرکت ما میشن در زندگیمون به سمت جلو چه چیزهایی هستن؟ قل و زنجیرهایی که به دست و پاهای ما بسته شدن، قید و بندهایی که فکری و مادی هستن و از حرکت رو به کمال ما جلوگیری میکنن، از نظر شما چی هستن؟ همه ما دوست داریم که خب کمالگراییم و دوست داریم که زندگی کاملی رو طی کنیم و به تکامل برسیم، اما چیزهایی مانع ما خواهند شد. لطفاً از اون قل و زنجیرهای روانی و روحی و مادی برای ما بگید. 220-486 220-5009 تلفن هامونه، 30900 سامانه پیامکی ما.
مادر موسی چو موسی را به نیل برفکند از گفته رب جلیل، خود ز ساحل کرد با حسرت نگاه، گفت که ای فرزند خورده بی گناه، گر فراموشت کند لطف خدای، چون رهی زین کشتی بینا خدای. اگه خدا تو را از یاد ببره میخوای چی کار کنی؟ مادر دیگه دلش به رحم اومد، منقلب شد، وحی آمد. مادر موسی چی داری میگی؟ وحی آمد کین چه فکر باطل است، رهرو ما اینک اندر منزل است، ما گرفتیم آن چرا انداختی، دست حق را دیدی و نشناختیم، ما به دریا حکم طوفان میدهیم، ما به سیل و موج فرمان میدهیم، رودها از خود نطغیان میکنن، آنچه میگوییم ما آن میکنن، قطره ای که از جویباری میرود از پی انجام کاری میرود. مادر موسی
به افق آفتاب.
ولذا خود اون فقیران دعا کردن خود به خود تکوینن شخص را به طرف فقر ذاتیش سوق میدهد، که عملا بفهمن وقتی یا الله میگوید این فقر است، یا الله میگوید و اون اللهی که مدعو اوست این غناست، و هرگز او در مقام غنای ذاتی حق نمیتواند که الله بشود، برای اینکه لا اله الا الله.
درود بر شما همراهان برنامه به افق آفتاب. جناب حجت الاسلام علیرضا سعیدیان روی خط هستن، من سلام میکنم به شما استاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب مقدر شما جمعای عزیز و مردم عزیزمون، در خدمتون هست.
زنده باشید. از دوستان پرسیدیم که چی جلو دست و پای ما رو میگیره برای رسیدن به کمال، برای پیش روی در زندگی و حرکت رو به جلو. مهدی یوسفی راننده کامیون از روستای تندران نوشته که اگه آدم خودخواه نباشه، ایمانش به خدا باشه، تو کاراش موفق میشه. خب خودمحوری هم حتما تایید میکنید استاد، یکی از این موارد خواهد بود که قل و زنجیره به دستهای ما. میخوایم برای ما بگید که چه چیزهاییست در واقع اون حرکت اصلی رو میگیم، نه اون چیزی که منجر میشه به اتفاقی که مثلا من مدرک بالاتری بگیرم یا پول بیشتری جمع کنم. اون چیزی که منو انسانتر از این دنیا میبره اون مد نظر ماست. چه چیزهایی قل و زنجیر میشن استاد سعیدیان برای رسیدن به اون کمال؟
بله جناب آقای عزیز، ما یه نگاهی اگر به ادعیه‌مون و دعاهایی که از لسان اهل بیت صادر شده و حتی آیات کلام الله مجید داشته باشیم، تعبیر این هست که کل نفس به ما کسبت رهینه، هر اتفاقی برای شما میفته این به واسطه اون چیزی که خودتون کسب کردید، خودتون خواستید، خودتون عمل کردید. شما در دعای کمیل ببینید، ما حالا یه ایرادی که ما شیعیان داریم، ما نمیگیم گریه نباشه، نباید باشه، گریه به هر حال زلال وجود هستش.
بله.
ولی ما بیشتر به جای گریستن بهتره به نگریستن بپردازیم. حالا فکر کنم این تعبیر تعبیر کاملی باشه. شما مثلا ببینید در دعای کامل میگه لا مغفلی از ذنوب التي تغیرونها تحبس الدعا تنزل البلا، یعنی خودت اعتراف میکنی خدایا من از یک سری اصول انسانی دور شدم، از یک سری از معنویات دور شدم که نتیجه اونها این شده که تغیرونها، نعمت در من تغییر کرد. مثلا فرمودن که اگر کسی دروغ بگه خدا برکت رو از زندگی او میبره، احتمالا جای دروغ کم برکتی از کس او رفته. حتی این تعبیر رو از پیامبر داریم که فرمودن که مسلمانی که حتی دروغ بگه خدا در مسائل مادی عرض میکنم برکت رو از زندگی او میگیره. خودت داری اعتراف میکنی. یه موقعی بنشینیم همین تعابیر زیبایی که شما برنامه وزیرتون داشتن
خواهش.
فکر بکنیم ایرادات درونی ما و رفتاری و شخصیتی ما چیست. ما یاد گرفتیم همیشه توپو در زمین دیگران میندازیم. قبول دارم که عوامل محیطی موثره، قبول دارم افراد موثر هستن، نمیخوام بگم بی تأثیرن، اما بیشتر خودمون موثریم تو افراد. حتی
خب جناب سعیدیان ببخشید من کلامتون رو قطع میکنم، اما من فکر کنید در خانواده به دنیا اومده هم که اون خانواده از لحاظ فرهنگی سطح پایینی داشته، از لحاظ مادی وضع بدی داشته، من افتادم توی یک مردابی که تربیت خوب نبوده و رشد پیدا کردم و شخصیتم شکل گرفته، حالا چه کاری خودم میتونم بکنم؟
ببینید جناب آقای همایی، ما افراد بسیاری رو داشتیم، حالا این یه مثالیه که خدا رو شکر ما افراد بسیار داشتیم تو همین وضعیت. وقتی به خودشون اومدن، وقتی با اون شرایط جامعه خودشون، با اون شرایط به هر حال خودشون سعی کردن با برنامه حرکت کنن، موفق بودن. من یه مثال بزنم، مثلا در زمینه موفقیت‌های مادی.
بله.
من علاوه بر فرهنگی نمیدونم مثلا که بخوام یه موقع جسارتی باشه. در بین مثلا فوتبالیست‌هایی که موفق بودن در کشور عزیز خودمون، خب عرضم حضورتون که مثلا جناب آقای دایی که یه شخصیتی هستش که هم مهندس هم تحصیل کرده، هم برای مسائل ملی ما زحمت کشیده،
هم به وضع مالی خوبی رسیده، هم شهرت خوبی داره،
مالی خوبی رسیده
خدا
و هیچ کدوم از امکانات هم براش فراهم نبوده. من در بود فرهنگی نمیشناسم خانواده‌ش رو، من در بود به هر حال امکانات دارم بحث میکنم. قطعا در بود مسائل حالا فرهنگی خودشون میدونن خانواده حتما حلال خوری داشتن، اون هم موثر بوده ولی متمول نبودند. می‌دونید چی می‌خوام عرض بکنم؟
بله.
یا اینکه حالا بگیم هر کدومشون دکتری بودن، مهندسی بودن، این نمیشه که بگم چون خانواده من خانواده‌ای بودن که حالا علاوه فرهنگی یا علاوه مادی ضعیف بودن پس منم ضعیف میشم. و در مواردی که حالا خارج از کشور هست، خیلی از دانشمندان دنیا برن بخونیم این کتاب.
سرتون قد شد استاد سعیدیان. خب
بودن.
جناب سعیدیان ما یک جمله شما رو نشنیدیم، ارتباطمون یه لحظه قطع شد، اگه میشه جایی بیستید که با گویا با تلفن همراه. بسیار خوب، اگه میشه اون جمله رو تکرار کنید.
اکثریت افرادی که موفق بودن در عالم زجر کشیده ها و سختی کشیده ها بودن.
بله.
یعنی اتفاقا اون کسانی که در ناز و نعمت دنیوی بزرگ شدن، عرض حضورتون که خیلی احساس نمی کردن باید تعالی به رشد برسن، اون
چون گفتن همیشه رفاه هست، همیشه دوربه. آها.
یعنی اراده در وجودشون، اون اراده در وجودشون ایجاد نمیشه. ما اگر تلاش بکنیم شدنیه، در سختترین شرایط شدنی هستش، اینو باید باور بکنیم. و خداوند هم میفرماد لیس للانسان الا ما سعی، این انسان رو تخصیص نمیزنه، خدا میگه هر کدومتون تلاش بکنید میرسید.
جناب سعیدیان شما موافقید که شانس یا معجزه، حدودا دو دقیقه فرصت داریم، میتونه نصیب کسانی بشه که بستر شانس یا معجزه رو فراهم کردن؟ یعنی شانس هم برای همه میسر نیست؟
دقیقا همینه جناب همایی عزیز. این حالا شانس یا عرضم بزرگتون که حالا بگیم موفقیت، عرضم بزرگتون، این برای همون کسانی ایجاد میشه که به سمتش حرکت بکنن. امام صادق علیه السلام یه روایتی داره، اینو مردم ما خوب دقت بکنن چون وقتمون کوتاه هست، روانشناسای امروز هم الان این رو میگن، امام صادق 1400 سال پیش گفته. امام صادق فرمودن که وقتی شما یه هدف متعالی رو در زندگیتون مد نظر میگیرید، بین شما و اون هدف یک چششی، یک جاذبه ایجاد میشه، هر چقدر تو محکمتر به سمتش حرکت کنی او هم محکمتر میاد به سمتت. امروز دانشمندهای ما هم همین رو میگن، یعنی اگر بخوای واقعا ها تلاش بکنی اون هم از سمت اون چیزی که میخوای هم اون جاذبه و کشش ایجاد میشه. حالا ما مردم اسمشو میذاریم شانس، اسمشو میذاریم موفقیت. وقتی تلاش بکنیم زمینه برای رسیدن خیلی موقعی خیلی سریع پشت سر هم میسر میشه. و این به نظرم میاد که شانس هم بستگی به عملکرد خود ما و ارزان بزرگ تلاش خود ما.
درود بر شما جناب سیدی.